أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مورد ضرورت شناخت و مطالعه در زمینه مسائل دینی بود که چند روایت رو انتخاب کردم باز امشب بخونیم و این بحث رو اگر رسیدیم این جلسه و اگر نشد جلسه آینده خاتمش بدیم و وارد بحث جدیدی بشیم. حدیثی هستش از یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام به نام اسبق ابن نباته. اسبق میگه قال امیرالمومنین علیه السلام تعلم العلم فان تعلمه حسنتون. علم بیاموزید. علم با همون معنایی که قبلا توضیح دادیم دیگه، با همون معنا، یعنی علم به قوانین حرکت انسان از دنیا به آخرت، که شامل سه علم بود که گفتیم واجبه عینی هست: اصول عقاید، اخلاق و احکام، که همون مسائل حلال و حرام هستش. علم بیاموزید به درستی که تعلم علم یعنی علم آموزی، یاد گرفتن اون حسنه هست، ثواب داره. حال ثواب زیادی هم داره، رسیدیم بعضی از ثوابهاش هم خدمتتون عرض میکنیم. نکته خیلی مهم این هستش که بالعلم یطاع الله، علم به وسیله علم خدا اطاعت میشه. یعنی هیچ کس به سعادت نمیرسه مگر با اطاعت خدا و تعالی، و هیچ کس بدبخت و شقی نمیشه مگر با معصیت خدا. یعنی کسی که خودش رو به خدا بسپاره و طبق اون دستورات حیات بخش الهی حرکت کنه، او سعادتمند هستش. و کسی تخلف کنه از اون قوانین، از قوانین تولد سالم به آخرت تخلف کرده و وقتی متولد میشه شقی و بدبخت متولده به آخرت میشه. خب این اطاعت چگونه به دست میاد؟ یادتون است اطاعت یک عملیست، یک عمل بسیار مهم و پیچیده و لازم. طبق اصلی که خوندیم که ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفه، پس علمم احتیاج به چی داره؟ اطاعتم احتیاج به چی داره؟ اطاعت هم احتیاج معرفت داره. لذا حضرت امیر فرماید به وسیله علم هست که خدا اطاعت میشه. یعنی کسی که علم نداره، آگاهی نداره، که نمیتونه خدا رو اونجوری که باید، یعنی وظیفش هست، اونجوری که وظیفش هست خدا رو اطاعت بکنه. این که امیرون علیه السلام میفرماید رب متنسکن ولا دین له، چه بسیار عبادت کننده ای که دین نداره، خیلی حرف بزرگی است. میفهمد چه بسیارند عبادت کنندگانی که بی دین هستند. این به خاطر چی است؟ به خاطر که عبادت ها از روی بینش و آگاهی صورت نمیگیره. یا اینکه یک نفر به قول امام صادق علیه السلام 60 سال نماز میخونه و یک رکعتش قبول نمیشه، برای این هستش که از روی آگاهی انجام نمیگیره. این که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام چه بسیار روزدارانی که از روزشون هیچ بهره جز گرسنگی و تشنگی نمیبرن، یعنی ثواب و اجر نصیبشون نمیشه به خاطر روزه هاشون، به خاطر این هستش که این روزه گرفتن آگاهانه و با معرفت و از روی شناخت نیست. نه احکام رساله ایش و احکام ظاهریش رعایت میشه و نه احکام باطنیش. پس این که حضرت میفرماید بالعلم یطاع الله، به وسیله علم خدا عبادت میشه، حرف مهمی هستش. همه حرف تو همین هست که اگر اطاعت و عبادت درستی کسی بخواد انجام بده حتما باید با چی باشه؟ با آگاهی انجام بشه. بالعلم یطاع الله و یعبد، به وسیله علم خدا اطاعت میشه و عبادت میکنه. یعنی کسانی مطیع خدا هستن که افراد عالمی باشن، فهمیده‌ای باشن. عالم یعنی چی؟ یعنی با سواد باشن، سواد خوندن نوشتن بلد باشن؟ نه. یعنی دانشگاه رفته باشن؟ نه. یعنی دیپلم داشته باشن، لیسانس داشته باشن؟ نه. یعنی اون اطلاعات دینی لازم رو داشته باشن. چه بسا سواد هم شخص نداشته باشه، اما یاد گرفته، خوبم بلد است، گوش شنوایی داشته، خوب بلد بوده، مسائلش یاد گرفته، عمل کرده. خب و بالعلم یعرف الله، به وسیله علم خدا شناخته میشه. و یوحد، یوحد یعنی به یگانگی شناخته میشه خداوند. بالعلم توصل الارحام، صله ارحام با علم آگاهی انجام میشه. و بهی عرف الحلال و الحرام، به وسیله علم حلال و حرام خدا شناخته میشه. اینم یک روایت در مورد عظمت علم. اما روایت بعدی، روایت بعدی چند روایت هست در مورد تشویق کسایی که وقت میذارن مسیری راه پیمایی میکنن برای اینکه برن یه چیزی در مورد دینشون یاد بگیرن، ولو یه مسئله یاد بگیرن در مورد دینشون، سرمایه گذاری میکنن، به 100 قدم راه میرن، 500 قدم راه میرن. الان من دوستان تو این جلسه میبینم که کیلومترها راه اومدن تا رسیدن به اینجا، کیلومترها. خب حالا میخواد ثواب اونها رو ذکر کنه. العلم افضل من العباده، میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. علم از عبادت بالاتر است. تحصیل علم، عبادت یعنی چی؟ یعنی همون عبادت واجب. نه، عبادت واجبه که همه باید نمازونو بخونیم، روزمونو بگیریم، حجمونو بریم، خمسمونو بدیم، زکاتمونو بدیم، این حد واجبه که هیچ. ولی میفرمایند اگه دو نفر، خود حضرت وارد مسجد شد، دید یه گروه دارن کار علمی میکنن، دور هم جمع شدن دارن مطالعه میکنن یا بحث علمی میکنن، یه گروه هم دارن عبادت میکنن، حضرت اومد دو تا گروه رو دید، گفت هر دو گروه کار خیر دارن انجام میدن، اما ولیکن به تعلیم ارسلتو، من به تعلیم، برای تعلیم فرستاده شدم. لذا رفت در گروه کسایی نشست که داشتن چیکار میکردن؟ کار علمی میکردن، بحث علمی میکردن، نرفت تو گروه کسایی که دارن عبادت میکنن. لذا انسان اگه حد واجبش رو انجام بده اما بقیه وقتش رو به جای اینکه به مستحبات یا عبادت دیگه بپردازه، وقت رو مطالعه بذاره، نه که اونا نباشه ها، حالا با تقسیم بندی کنه. ولی بعضی اصلا ترجیح میدن یه سره به ذکر و تسبیح و نمیدونم قرآن و قرائت قرآن و این چیزا بپردازن و 10 دقیقه نشنن. حاضرن 3 ساعت وقت برای عبادت بذارن اما یه رو وقت برای شنیدن یا خوندن نگذارن. این خب خیلی ناجور است. باید وقت بذارن، حوصله کنن افراد برای شنیدن، این خیلی اهمیت داره، یا خواندن و فهمیدن دین. لذا فرمود که کمی از اطاعت، کمی از عبادت و اعمال به وسیله با، ولی با همراه با آگاهی، بهتر است از بسیاری از عباداتی که بدون آگاهی صورت میگیره. این خیلی مهم هست. خب روایت بعدی میفرماید که از امیرالمومنین علیه السلام هستش، الکلمت من الحکمت یسمع هر رجل فیقول او یعمل بها خیر من عبادت سنت. یک کلمه اگه کسی بشنوه یاد بگیره، یک کلمه از حکمت، حکمت یعنی چی؟ همون تعالیم الهی. یک کلمه اگه کسی بشنوه، یک کلمه، کلمه حکیمانه بشنوه، یسمع هر رجل، شخص این رو چکار کنه؟ بشنوه و اینو بیان کنه برای دیگران، حتی یا خودش هم بهش عمل بکنه، این برای او ثواب یک سال عبادت داره. بهتر است، نه ثواب یک سال عبادت داره، اشتباه گفتم، خیر من عبادت سنته، بهتر از عبادت یک سال هستش. یک کلمه انسان بشنوه، به دیگران هم چیکار کنه؟ یا خودش عمل کنه، یاد نده حتی، یا اینکه نه یاد بده به دیگران هم. میگه این برای از عبادت یک سال خواسته تو نامه عمل و پرونده اعمال براش بهتر هستش. قلیل من العلم خیر من کثیر العباده، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، کمی از علم بهتر است از بسیاری از عبادت. تعبیر توجه فهمون چقدر زیباست. این دین اسلام هستش ها، دینی که اولی آیش اقرأه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، با خواندن شروع میشه، اولین آیه که نازل میشه. کمی از علم بهتر است از بسیاری از عبادت. اینم روایت بعد. نوم مع علم خیر من صلات مع جهل. اینم از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. خوابیدن با آگاهی بهتر از نماز با جهل هستش. خوابیدن، کسی که مسائل دینش رو یاد گرفته، بلده، اصول دینش رو بلده، شکی تو دلش نیست، تردیدی نسبت به خدا و مسائل قیامت نداره، شک و شبهه نداره، آرامه، میگه این شخص وقتی میخوابه ها، این خوابش ها بهتر از عبادت یک کسی است که شب ایستاده و حالا داره که عبادت میکنه و گریه و زاری و دعا، اما در دلش چی هستش؟ شک و تردید هست، شبهه هست. میگه به جای بهتره، به جای این نماز شب و عبادت و تا 12 شب و یک نصف شب و تا صبح گریه کردن دعا کردن، بهتره به جای این چیکار کنه؟ بری یه ذره اون شکا رو از دلت برطرف بکنه، بری چیزایی یاد بگیری که دلت صاف بشه، اطمینان پیدا بکنه، شبهه اگر داری در دلت اونو برطرف بکن، اونجوری پیش ما ارزشت بیشتر هستش. و الا شما شم رو نگاه کنید، علیه اللعنه، شم معلم قرآن هست اما جاهل هستش. شم جانباز هم بود، جانباز زنگ صفین در رکاب حضرت امیر علیه السلام مجروح شد، زود سرباز حضرت امیر هم بود، ولی بعد ما دیدیم چه کار کرد، چه فتنه های درست کرد. خیلی بعضی از اصحاب پیامبر بودن 50 بار حج رفته بودن، آقا 50 بار، اما آخر سر توطئه قتل ائمه رو به جنگ سید و شهدا رفته. فهم خیلی مهمه، معرفت خیلی مهمه. قلیل العمل مع کثیر العلم خیر من کثیر العمل مع قلیل العلم. و شک و شبهه، چقدر زیباش این روایت از امیرالمومنین علیه السلام. کمی از عمل ولی با آگاهی زیاد، با علم کثیر، بهتر است از عمل بسیار که با علم چی است؟ علم کم هستش. عمل بسیار نه، علم بسیار خوب است. حسن عمل چی باشه؟ کم باشه. حسن عمل کم باشه، علم مهم هستش. خیر من کثیر العمل مع قلیل العلم و شک و شبهه. میگه بهتر از عبادت زیادی است که تو عمل با اطلاعات کم و شک و شبه هستش. این خیلی بهتره، علم زیاد با عمل کم بهتر از عمل زیادی است که شک و شبه درش هستش، تردید درش هست. تا یه چیزی میشه انسان نسبت خدا و قیامت و امام زمان و اینا شاکی میشه و تو دلش هزار جور وسوسه میاد. چرا انسان باید اینجوری باشه؟ ضعیف باشه. طلب العلم افضل و عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله. اینم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. طلب علم یعنی که انسان بره به دنبال یادگیری علم، اونم همین علم هایی که خدمتتون عرض کردم در درجه اول، بالاتر است از نماز، روزه، حج، جهاد در راه خدا، از همه اینا بالاتر. لذا ارزش وقتاتونو بدونید که شما زحمت میکشید، چند به شب ها میایید، قدم رنجه میکنید، تشریف میارید اینجا و پیاده میایید، با خستگی میایید، به خصوص عزیزانی که مسن‌تر هستن ممکن است اذیت بشن بیشتر، هر چقدر اذیت بشید ثوابش بیشتری خواهید بود. ثواب العمل علی قدر المشقت فی، ثواب عمل به اندازه سختی هستش که درش هستش، از امیرالمومنین علیه السلام در حدیث. این خیلی خوب است انسان وقت کنه، وقت بذاره، همت بکنه که بره دنبال مسائل دینیش، چیزی یاد بگیره، فوق العاده ثواب داره. یکی از اثرات خیلی خوبی که داره این که انسان همت مطالعه، یادگیری، کار مطالعاتی علمی، آشنایی با مسائل دینیش، رغبتش درش باشه، این است که اگر هم موفق نشه و بمیره خدا او رو میآموزه. میگه این بنده بوده که تصمیم داشته یاد بگیره و تصمیم داشته بفهمه و عمل کنه ولی موفق نشد، اما وای به حال کسی که بره به ملاقات خدا و بمیره در حالی که بیخیال نسبت به یادگیری مسائل دینش بوده، او رو خیلی به سخت میگیره. لذا مهم نیست ما چه حجمی از اطلاعات علمی در مورد مسائل دینمون یاد میگیریم، مهم این است که پیوندی با یادگیری، با شنیدن، با کتاب، با مدرسه، با معلم داشته باشیم. این خیلی مهم است. ولو کم، من عزیزان توی مجلس میشناسم، از پدران و سروران عزیزم مسنم هستن، جای پدر بنده هستن، سالها میبینم که با همت ولو اندکن که باشه درس میخونن، مطالعه میکنن، کتاب زیر بغلشون هست. این فوق العاده ارزشمند هست. این که ما به چه حجمی میرسیم اون خیلی مهم نیست، در درجه بعدی اهمیت هست. این هم از روایت بعدی در مورد رابطه علم و بهشت است. چقدر قشنگه این حدیث. لکل شیئن طریقون و طریق الجنت العلم. اینم از پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای هر چیز راهی هست. خیلی حدیث زیباست و آموزنده. می‌فرماید برای هر چیز راهی هست، راه بهشت علمه. یعنی آقا اگه کسی میخواد بهشت بره باید جاده بهشت چیه؟ بلد باشه کجا باید بره بهشت. با بهشت چجوری میاد میره بهشت؟ با اطاعت، با اعمال، با اخلاق و با عقاید. عبادات، اخلاق و عقاید. ما باید بدونیم چه عقایدی باید داشته باشیم، چه اخلاقی باید داشته باشیم، چه اخلاقی نباید داشته باشیم، چه اعمالی باید انجام بدیم، چه اعمالی نباید انجام بدیم. اینا اطلاعات میخواد، آگاهی میخواد، یاد گرفتن میخواد، مطالعه نیاز داره. میفهمد برای هر چیزی راهی است و راه بهشت علم هست. لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم. طریق بهشت علم هست، یادگیری هست. من کانت، چقدر زیباست این، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. ببین رابطه علم و بهشت چجوری هستش. میگه هر کس که در طلب علمه ها، بهشت هم در طلب اوست، بهشت هم به دنبال او هست. این هم از پیامبر. باز یک روایت دیگه هستش که ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر. و طیر فی جو السما. می‌فرماید که طالب علم تمام موجودات عالم براش استغفار می‌کنه. همه موجودات. خیلی حتی این الان ما نمی‌فهمیم اینو. ما زمانی که از این دنیا منتقل بشیم به اون طرف متوجه می‌شیم استغفار همه موجودات عالم برای کسی که به دنبال یادگیری دینش هست و شناخت معارف دینش هست یعنی چه. 3000 سال راه صراط، 3000 سال راه در آقا جان، اونجا معلوم میشه که تون تاریکی و وحشت که از توی جهنم انسان باید بگذره، از روی صراط معلوم میشه که استغفار اونو چقدر به داره انسان برسه. 50000 سال قیامت معلوم میشه که انسان استغفار موجودات عالم و این ثوابی که در اثر تحصیل علم برده این اونجا به کار انسان میاد. کمان که علی علیه السلام فرمود الفقر و القنا بعد الارض علی الله. فقر و قنا، ثروت و فقر بعد از اینکه انسان عرضه میشه به خدا معلوم میشه کی فقیر است کی ثروتمند است. چون اونجا با پول تو و با قیافه تو، با تحصیلات دانشگاهی تو، با سواد تو، با ثروت تو کاری نداره. اونجا تمام ثروت و فقر و غنا با روح سنجیده میشه، به روحت نگاه میکنه. اونجاست که طالب علم متوجه میشه که ثروت یعنی چه. اونجا بعد میشه بذار از کنار این روایت صادرت داشتیم که تمام موجودات عالم برای کسی که طلب علم میکنه استغفار میکنن، حتی الحیتان فی البحار و طیر فی جو السما، حتی ماهیای در آب هم استغفار میکنن و حتی پرنده هایی که در آسمان هستن برای کسی که تحصیل علم کنه استغفار میکنن. خب من خرج من بیته یطلب علما شیعه سبعون الف ملکن یستغفرون ملکن یستغفرون له. کسی که از خانهش خارج میشه که دنبال علم بره، به طلب یطلب العلم، به دنبال علم میره، 70,000 فرشته به دنبال او هستن و برای او استغفار میکنن. اینم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این جلسه رو خب به حال اختصاص دادیم به این که اون بشارت ها و مژده ها و تشویق ها رو بیشتر بخونیم تا تهدید ها و تهدید ها رو جلسه گذاشتم خوندیم. بعد روایت بعدی در مورد این است که ما اگر عبادت بخوایم بکنیم، اطاعت بخوایم بکنیم، دینداری کنیم، اما آگاهی نداشته باشیم، چه خطراتی داره؟ قبلا گفتم خطرش این است ممکن است هیچ وقت عبادت ما قبول نشه، هزاران آفت بزنه و ما متوجه نشیم. حالا که دو تا روایت این زمینه بخونم. المتعبد على غير فقه كحمار طاحونه يدور ولا يبره. امیر المؤمنین، کسی که عبادت میکنه اما با آگاهی نیست، این عبادتش علا فقهن، با فقه و فهم نیست، مثل اولاغ که حمار طاحونه، مثل اولاغ آسیاب میمونه که دائما میگرده ولی هیچ مسیری رو طی نمیکنه، همیشه حرکت داره، زحمت میکشه اما همیشه سر جای اولش هست، همیشه سر جای اولش هست. کسی که عبادت میکنه، تعبیر از امیر علیه السلام رو کنید، المتعبد، کسی عبادت میکنه علا غیر فقه، بدون آگاهی، مسائلش یاد نمیگیره، نه احکام بلده، نه میدونه روزه رو چجوری باید بگیره، نماز چجوری باید بخونه، جماعت چجوری است، نمیدونم وضو چجوری است، غسل چجوری است، یه موقع مثلا سالها گذشته و هنوز نرفته مسائل یاد بگیره، قرائت نمازش رو نرفته یاد بگیره، مسائل خمس رو بلد نیست، سالها داره لقمه حروم میده به زن بچه‌ش میخوره، نطفه حروم تشکیل میده با این لقمه حرومی که تو خونش خمسشو نداده، زکاتشو نداده، بدهکار به امام زمان و خدا هستش، مال حرام تو خونش هستش، نمیدونه. میگه این مثل یه کسی هستش که مثل اون الاغ، خود تعبیر الاغ و حضرت داره که حمار، خر، خری که میگرده و چی هسته؟ سر جای اولش هستش. مثل العابد الذی لا یتفقه که مثل الذی یبنا فی البیت، معذرت میخوام، یبنا فی اللیل و یحدم بالنهار، یا یبنا باللیل، یبنی باللیل و یحدم بالنهار. مثل عابدی که آگاهی نداره، عبادت کننده ای که آگاهی نداره، عبادت میکنه، عابده اما رو آگاهی نیست، مثل کسی است که شبها خونه میسازه تو تاریکی، خب، و روزا هم خراب میکنه. چرا حضرت ساختن تو تاریکی رو برده؟ تو روز نیبرده؟ برای که تاریکی رو نمیتونه درست بسازه. شما تو شب تاریک، یه جایی که نور نیست، بگی آقا بیا ساختمون بساز، به چی میشه؟ میگه روزا میبینه خراب، فایده نداره، چه ساختمانی شد بدون نور تو تاریکی، کورمال کورمال، الان میخواد آجر رو آجر بذاره، صبح خودش ببینه خودش حالش به هم میخوره از این چیزی که ساخته، خرابش میکنه. میگه عابد، اهل عبادتی که آگاهی ندارن، این مثل کسی که شبا میسازه روزا هم خراب میکنه، یعنی دائم داره خسران میده، عمر، استعداد، جوانی تلف میکنه. که رضا عزیزان من توجه داشته باشید، خواهران و برادران گرامی، که اسلام به آگاهی بیشتر اهمیت میده تا به عمل و عبادت زیاد. مسجد بیش از اون چه که محل عبادت است، باید محل یادگیری مردم، آشنایی مردم با دین خدا باشه، مردم با عقایدشون آشنا بشن، مردم مسائل اخلاقشون رو یاد بگیرن، مردم مسائل احکامشون رو یاد بگیرن. این یه مسجد زنده و فعال هست، الحمدلله که این بسیج و این مسجد، از قدیم هم من یادم این مسجد، مسجدی با اینکه کوچک است اما مساق مسجد معمور هستش که در قرآن داریم و در روایات داریم، مسجد آباد و روشنی بود. این خیلی بابرکته، خداوند انشاءالله بانیاش رو و کسایی که این مسجد رو با زحماتشون آباد کردن تا الان و زحمت میکشن درش الان و بعدها همینطور هستش، اونها رو از مصادیق مؤمنین بالله قرار بده انشاءالله. خب در قرآن داره انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. کسای تعمیر مسجد، تعمیر مسجد نه که مثلا حالا اگه اینجا خراب شد ما یه سنگ بذاریم اینجا، تعمیر یعنی امر آبادانی، چه آبادانی ظاهری و چه آبادانی باطنی. کسی میاد به مسجد میرسه و سرمایه گذاری برای مسجد میکنه که ایمان به خدا آخرت داره، این فوق العاده مژده خوبی است برای کسایی که اهل مسجد هستند و خدمتگزار مسجد هستند و سرمایه گذاری مالی و روحی و معنوی برای مسجد میکنه. خب بله، روایت بعدی رو هم اینجا یادداشت کردم بخونم براتون، یه دو سه تا روایت دیگه مونده که بحثمون تمام بشه. حالا این که خب حالا ما میخواییم به دنبال یادگیری بریم، سرمایه گذاری علمی کنیم، چه چیزهایی رو خوبه بهتر یاد بگیریم، چه چیزهایی رو بهتر از سرمایه گذاری بیشتری روش بکنیم و بیشتر مطالعه کنیم، به اونها بیشتر بپردازیم، یه چند تا روایت در این زمینه خدمتون عرض میکنم. رأس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار و محمودها و قمع و مذمومها. امیر المومنین علیه السلام میفرماید در رأس علومی که یه شخص باید یاد بگیره این است که قدرت تشخیص اخلاق خوب و بد رو پیدا بکنه، قدرت تشخیص اخلاق خوب و بد رو پیدا بکنه و چیکار کنه و اون خوبهاش رو اظهار بکنه، آراسته بشه به اون خوبها و بعدهاش رو چیکار کنه، قلع و قمع بکنه و خودش دور بکنه. چرا؟ چون حرکت به سمت آخرت حرکت چیه؟ روحی است. و کسی که با اخلاق فاسد، با اخلاق فاسد و روح آلوده متولد میشه، گرفتاری های زیادی خواهد داشت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال و نه فرزند و نه هیچ چیز دیگری به درد انسان میخوره مگر کسی که با قلب سالم و روح سالم پیش خدا رفته باشه. روح سالم یعنی چی؟ یعنی من باید آفت شناس خوبی باشم که بتونم روحم رو از آفت ها چیکار کنم؟ مصون بدارم، بشناسم اخلاق بدو، شرک رو بشناسم، ریا رو بشناسم، غرور رو بشناسم، حسادت رو بشناسم، تکبر رو بشناسم. اگر نه با این مریضی های کسی از دنیا بره خیلی اونجا گرفتار خواهد شد، خیلی گرفتار خواهد شد. آیا وقتی ما ابدیتمون در گروه سلامت روحمون هست نباید وقت بذاریم برای روح؟ نباید سرمایه گذاری بکنیم؟ نباید دلمون شور بزنه؟ نباید وقت زنده و درست حسابی برای این کار بذاریم؟ نباید مطالعه بکنیم؟ نباید بریم یاد بگیریم؟ نباید ارتباط با طبیب روحانی داشته باشیم، با کسی که میتونه نفس ما رو درمان کنه، بیماری ها رو به ما بشناسونه، روش درمان بیماری های روحی رو به ما بگه؟ چرا ما دردمون نمیاد؟ چرا ما ناراحت نمیشیم از اینکه در ما حسادت هست، در ما تکبر هست، در ما غرور هست؟ میدونید هر کدوم از اینها اگه با روح ما باشه و ما اینجوری بمیریم چه گرفتاری هایی برای ما خواهد داشت؟ وقتی علی علیه السلام میفرماید چه بسا انسان به خاطر 100 سال، به خاطر یک گناه 100 سال جهنم گرفتار بشه و عذاب ببینه، برای بردن یه اخلاق بد، اخلاق غیر از یه گناه عزیزان من، اخلاق یعنی کسی که روحش و خلقش دائما داره تولید میکنه، دائما داره گناه تولید میکنه، خلق شده، تبدیل به خلق شده، تبدیل به ملکه نفسانی شده که دائما ازش بد اخلاقی، عصبانیت، پرخاشگری، فحاشی، غیبت، تندخویی از اینها داره ازش تراوش میکنه. این یه گناه نیست، این روح اصلا مثل قده سرطانی. یه موقع اصلا یه چند روز مریض میشه، میده دکتر آمپولی، قرصی، شربتی، چیزی میده خوب میشه. یه موقع دکتر میگه آقا سرطانه، یه شربت قرص نداره که. این دائما داره چه تولید آلودگی و چرک و میکروب اینها در روح میکنه. ببین شما در روایت در مورد بد اخلاقی چقدر ما حدیث داریم که بد اخلاقی خیلی گناه های سنگینه. سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. چرا؟ برای اینکه شخص دائما تولید تولید خلق سو داره، تولید ناراحتی میکنه در خونه، در نسبت به بچه، نسبت به همسر، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، برادر نسبت به برادر، دائم با عصبانیت، با فحاشی، با جیغ زدن، با داد زدن، با ترسوندن دیگران، با اعصاب دیگران رو خرد کردن، این خیلی گناهش بالاست. توبهش فقط به این استش که انسان اون خلقو بکنه کنار بیزه، خلقو بذاره کنار. لذا حضرت فهمون که در رأس اخلاق، در رأس علم، معذرت میخوام، در رأس علم این هستش که انسان قوه تشخیص از تمییز، تمییز یعنی چی؟ تشخیص دادن، جدا کردن بین اخلاق رو پیدا بکنه، اخلاق خوب رو یاد بگیره و اظهار بکنه، آراسته بشه به اون، و اخلاق بد رو چیکار کنه؟ کنار بزنه. قمع یعنی از بین بردن، کنار بزنه اون اخلاق بد رو، سعی کنه تو وجودش نباشه. ما واقعا باید نسبت به اخلاق خودمون حساسیت داشته باشیم و اگر چیزی درش پیدا میکنیم، واقعا مثل یه کسی که، چون همه دارایی ما روحمون هست، به محض اینکه منتقل بشیم اون طرف، هر چی دارید، دارا ندارید، فقط همین روحه. لذا وای به حالمون اگر که ما منتقل بشیم اونجا، این خراب باشه. کسی که خودشو شناخته برادر، کسی که علاقه داره به خودش، عشق ابدی داره، ایمان داره به آخرت و میفهمه که یه موجود ابدی است، او تو همین دنیا نگران روحش است، با وسواس تمام جستجو میکنه و بدون به دیگران خواهش میکنه که اگر توی وجود او آلودگی دیدم بهش بگم. احب الاخوان الیه، در حدیث داریم از امام صادق علیه السلام، بهترین برادر من کسی هستن که عیب منو برای من هدیه میارن. خیلی مهم است. یعنی شخص خیلی غیرتمند است، خیلی مراقب هست، خیلی جدی هست در این که شناسایی کنه روح خودش رو، آلودگی های روحی رو بشناسه، خوبی ها رو بشناسه و اظهار کنه، بهشت رو بشناسه، جهنم رو بشناسه، بهشت اخلاق رو بشناسه، بهشت اعمال رو بشناسه، جهنم اخلاق رو بشناسه، جهنم اعمال رو بشناسه، بدونه میخواد چیکار بکنه، جدی باشه توی این قضیه. و خدا شاهده هیچ نعمتی برای اینکه انسان غلبه به اخلاق بد کنه و اخلاق بد رو به راحتی کنار بذاره یا یه کاری بکنه که اصلا سراغش نیاد اون اخلاق بد، بهتر از نعمت جوانی نیست. خیلی مهم است. خب یه صلوات خط بفرمایید. خب یه روایت دیگه بخونم بس هستش، بعد یه دونه تک روایت هم میمونه برای انشالله جلسه بعد. اعلم انه لا علم، این دیگه از اون احادیث است که باید واقعا که اون تر از طلا نیست، یعنی اگه چیزی بهتر از طلا بود باید میگفتیم بس با اون باید نوشته میشود. حرف اول و آخر رو امام باقر علیه السلام زده، برای کسی که بیدار هست، برای کسی وجدان بیداری داره و قلب سالمی داره، این روایت تمام تکلیف انسان روشن میکنه و راه زندگی رو یاد میده به انسان. یه خطه، یه خط میفرماید اعلم انه لا علم که طلب سلامه و لا سلامت که سلامت القلب، بدانید که هیچ علمی بالاتر از طلب سلامت نیست، اینکه انسان به دنبال سلامت بگرده. برای همین پزشکی هم بعد از علوم دینی مهمترین علم، علم چیه؟ پزشکی هست، چون به سلامت چی کمک میکنه؟ بدن، بدنی که در استخدام روح هست، مرکب روح هست. بدونید هیچ علمی بالاتر از اینکه انسان دنبال سالم سازی خودش باشه نیستش، چه سلامت جسم چه سلامت روح. و اینم بدونید که هیچ، ولا سلامت که سلامت قلب، اینو بدونید که هیچ سلامتی بالاتر از سلامت روحی و سلامت قلب نیست. لذا اگر یه جوان قرار عزیزترین وقتش رو و بهترین سرمایه‌ش رو بذاره دنبال علم یاد بگیره، دنبال علم و علومی باشه که به او سلامتی یاد میدن و به او سالم کردن دیگران رو یاد میدن و به خصوص سلامت چی؟ قلب رو و سلامت روح رو، که زندگی ابدی ما وابسته به سلامت قلب و روح هستش. خب یه روایت چند قسمتی هست، با یکی دو تا روایت دیگه انشاءالله اینا رو میذاریم برای جلسه آینده، در مورد این که در همه مورد هست که با واقعا اطلاعاتی که ما میخوایم کسب کنیم، وقت و سرمایه‌ای که میخوایم بگذاریم برای اینکه به هر حال مطالعاتی داشته باشیم و جلسات شرکت بکنیم، وقتی بگذاریم کدوم وقت رو تو چه موضوعهای بیشتر بگذاریم، ان شاءالله خداوند ما رو به وظیفه هامون آشنا بکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.